بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در ماه رمضان گذشته این توفیق حاصل شد که بحث آیات جهاد در قرآن کریم رو شروع کردیم. در قرآن یک بخشی از آیات قرآن که مهمم هست اختصاص به آیات جهاد داره، آیات فراوان و متعددی هم در این زمینه ما داریم. اون وقت یک بحثی که واقع شده این است که آیا این تقسیمی که فقها دارند که جهاد بر دو نوعه، یکی جهاد ابتدایی و یکی جهاد دفاعی، آیا اساساً از قرآن کریم استفاده می شود یا خیر؟ ما وقتی به کتب فقها مراجعه می کنیم، فقها از صدر، از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید الی الان، تمام فقها می گویند الجهاد علی قسمین، یکی جهاد دفاعی داریم. جهاد دفاعی اونجاییست که دشمن حمله می کند به مسلمان ها و مسلمان ها دفاع بکنن در مقابل دشمن، که این یک احکام مخصوص به خودش رو داره. و یکی هم جهاد ابتدایی. ما در اون بحث ماه رمضان اونجا گفتیم برای جهاد ابتدایی دو تا تعریف در کلمات وجود داره. یک تعریف اینه، بگیم جهاد ابتدایی یعنی جایی که کفار و مشرکین بالفعل با مسلمان ها جنگی ندارن. این یک. بالقوه هم توطئه ای علیه مسلمان ها ندارن، کفار در کشور خودشون دارن زندگی میکنن، هیچ نقشه‌ای علیه مسلمین ندارن، بالفعل هم به مسلمین حمله نکردن. بگیم اینجا آیا ما چیزی به نام جهاد داریم که بگیم قرآن میفرماید مسلمان ها باید برن با این کفار و مشرکین جنگ کنن، یا اسلام بیاورند و یا کشته شوند؟ معنای دوم، بعضیا میگن که جهاد ابتدایی اونجاییست که بالفعل با مسلمین جنگی ندارند. حالا ممکنه بالقوه در مقام توطئه باشند، ولو در مقام توطئه باشند باز میشه جهاد ابتدایی. به عبارت اخرى بعضی ها میگن اونجایی که بالقوه هم دارن نقشه میکشن علیه مسلمان ها باز اسمش جهاد دفاعیه، واقعا دفاع. اما برخی میگن نه، ملاک در دفاعی و ابتدایی این است که بالفعل جنگی باشد یا نباشد. اگر بالفعل جنگی بود میشه جهاد دفاعی، اگر بالفعل جنگی نبود میشود ابتدایی، اهم از این که توطئه بکنند علیه مسلمین یا توطئه نکنند. خب اون وقت ببینید بحث اینه، آیا این آیات جهاد در قرآن تمام جهاد دفاعیه؟ که اگر بیاییم این رو بگیم باید بگیم آقا چه اونجایی که بالفعل حمله بکنن چه اونجایی که مشغول توطئه هستن، یعنی کسانی که البته نباید گفت کسان، چون خیلی نادرن، کسی که میگوید ما جهاد ابتدایی در قرآن نداریم، میگه این آیات جهاد یا برای اونجاییست که بالفعل کفار دارن حمله میکنن به مسلمین، یا مشغول توطئه علیه مسلمان ها هستن، دارن عده و عدهشون رو قوی میکنن تا مسلمان ها رو از بین ببرن. و اینها که اینطور میگن، میگن ما جهاد ابتدایی به این معنا، بگیم اونجایی که کفار بالفعل حمله ندارند، بالقوه هم توطئه ندارند. بگیم اسلام میگه باید برید با اینا جنگ کنید، یا اسلام بیاورند و یا کشته شوند، میگن چنین چیزی ما در قرآن کریم نداریم. و عرض کردیم کتاب هایی در همین چند ساله اخیر نوشته شده، از بعضی از حوزویان هم نوشته شده، اینا یه همچه ادعایی دارن، حتی در کتابشون این تعبیر رو دارن، اون چرا که فقها از صدر اسلام تا حالا در مورد جهاد ابتدایی گفتند درست بر خلاف قرآن کریمه. یه ادعای خیلی عجیبیه. خب ببینید، این موضوع بحثه. موضوع بحث این است که این تقسیم بندی که در فقه هست، که ما یک جهاد ابتدایی داریم و یک جهاد دفاعی، آیا اینو میتونیم از قرآن بیرون بیاریم یا نه؟ به عبارت اخرى، آیا قرآن آیه یا آیاتی دارد که دلالت بر این بکنه که اگر کفار نه بالفعل جنگ می کنند نه توطئه می کنند در بین خودشون علیه مسلمین، بگیم اسلام میگه اگر مسلمان ها به قدرتی رسیدن که قدرت مقابله رو دارن برن، یا اونا اسلام بیارن یا کشته شون، ما اسم این رو میذاریم جهاد ابتدایی. بخواهیم بریم آیا قرآن کریم دلالت بر این معنا داره یا نداره. فقها تماما، حالا یعنی واقعا اون کسی که فقیه به معنا کلمه است، گفتن بله، گفتن که ما در قرآن یکی از واجبات، حالا بالاتر یکی از ضروریات در کلام صاحب جواهر، این به عنوان یک امر ضروری دین که دیگه بین شیعه و سنی هم اختلاف نیست، ضروری دینه نه فقط ضروری مذهب، گاهی اوقات تعبیر در بین فقها این است که یکی از ارکان وجوب جهاده. وجوب جهاد ابتدایی یعنی اگر مسلمان ها می توانند و قدرت دارند برن حمله کنند، البته این مقدمات شرایطی داره، قبلش به اونها اعلام بکنند یا بیایید اسلام بیارید، یا اگر اسلام نمیارید باید کشته بشید شما. البته یک جهاد ابتدایی با کفار داریم که اینه معناش، جهاد ابتدایی با اهل کتاب، بگیم یا اسلام بیارید یا چکار کنید، جزیه بدید، که این احکام جهاد ابتدایی با اهل کتاب با جهاد ابتدایی با کفار فرق داره. یکی از واجبات ضروریات در فقه ما وجوب الجهاده. حالا ببینید، ما فعلا نمیخوایم بحث کنیم که آیا در جهاد ابتدایی حضور معصوم، اذن معصوم علیه السلام معتبره یا نه، که مشهور فقها میگن معتبره، در نتیجه دیگه در زمان غیبت موضوعی برای اون نیست. بعضی ها میگن نه اعتباری نداره. مثلا مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف با اینکه ایشون از نظر فقهی ولایت فقیه رو قبول نداره، اما در کتاب منهاج الصالحینشون وقتی به بحث جهاد میرسن میفرماین وجوب جهاد ابتدایی از ضروریات، تردیدی درش نیست. میفرماید حتی نیازی به اذن معصوم علیه السلام هم نداره. حالا ببینید کسانی که ولایت فقیه رو قبول دارن، خب اقتضای عدل ولایت فقیه این است که همون اختیاراتی که برای امام معصوم علیه السلام هست برای فقیه جامع و شرائط هم باشه. اما خب کسانی که ولایت فقیه رو قبول ندارن، ایشون عمدتاً به اطلاق همین آیات قرآن تمسک کردن، می فرمان جهاد واجب مطلقا، نیازی به اذن معصوم هم نداره. حتی بالاتر میگن نیازی به اذن فقیه هم نداره، اگر عدول مؤمنین تونستن این کار رو انجام بدن. خب این انظاریست که در این بحث وجود داره و ما الان فعلا به این بحث کاری نداریم که آیا اذن معصوم میخواد یا نمیخواد. ما یه مرحله قبل از این میخواییم بحث کنیم آیا از قرآن کریم جهاد ابتدایی به عنوان یک واجب شرعی، جهاد ابتدایی به همین معنایی که عرض کردیم که کفار حمله نکردن، توتم نمی کنن، فرض اینه هیچ کاری به کار مسلمان اصلا ندارن، یه گوشه دارن زندگی می کنن، آیا اسلام به مسلمان ها دستور میده که عند التمکن برید عرضه کنید به اونها اسلام را، یا اسلام رو بیارن یا اگر اسلام نیاوردن پشته بشن؟ این موضوع جهاد ابتداییه. ببینید کتابی در همین چند سال اخیر چاپ شده به نام جهاد در اسلام، نویسندش هم همون نویسنده شهید جاوید. ایشون در اونجا همش ادعایی داره، عرض کردم صفحه اول اون کتاب ایشون این تعبیر رو داره: اون چرا که فقها از زمان شیخ طوسی تا حالا فهمیدن درست 180 درجه مخالف با قرآنه. خب این خیلی حرف عجیبیه، در حالی که غالب فقهای ما از مفسران بودن. یعنی شما مفسران درجه یک رو اگر برید بررسی کنید غالبشون فقیه بودن. خود شیخ طوسی صاحب کتاب تبیان دیگه شیخ و طائفه است، فقیه و طائفه است. شیخ طوسی بوده، بعدم دیگران که آمدن اکثرشون از فقها بودن. خب بیاییم بگیم آقا اینها قرآن رو نفهمیدن. در قرآن ما چیزی به نام جهاد ابتدایی به این معنا نداریم. خب امیر اسلام نه فقیه نبوده، یعنی من یادم نیست که گفته باشن فقیه. بله حالا همین از کنم حالا البته نحنا
ابنا متنی
بله نحنا ابنا متنی بله درست بله. عرض میکنم که ما وقتی که وارد بحث ما 17 جلسه بحث از این آیات رو مطرح کردیم. این آیات چند طائفه هست در قرآن کریم. یکی آیات سوره مبارکی بقره است، آیه 190 تا 195. یکی هم عرض می کنم که آیات سوره مبارکی انفال، آیه 36 تا 40. یه قرآن آیه سلطانی اگر آیه مبارکی ببشت نه آمه اگه موضوع آیه است که بسنم شده خواهی ببشت. عرض میکنم ما بحث از این آیات رو مفصل مطرح کردیم، حالا جزوه‌هاش هم هست، دیگه اینا رو ما تکرار نمی کنیم. البته بعضی از نکاتش رو بعدا خواهیم گفت. ببینید این آیه، حالا در این که اولین آیاتی که در مورد جهاد نازل شده کدام آیه است؟ بعضی ها میگن همین آیات سوره مبارکه بقره است، بعضی ها میگن اون آیه ای که ظاهرن در سوره مبارکه حج، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر، میگن اون اولین آیه است که در مورد جهاد نازل شده. این بحث رو مطرح کردیم. ببینید این آیات، حالا باز قبل از اینکه اینم رو عرض بکنیم دو تا مطلب دیگر هم بگیم، ولی که اونجاها مفصل گفتیم اینها رو. یه مطلب این است که در طول 13 سالی که رسول خدا صلوات الله علیه در مکه بودن مجاز به جهاد نبودن و بلکه مأمور به کف از قتال با کفار و مشرکین بودن. کف و ایدیه ده عذاب. این آیه شریفه عرض میکنم سوره مبارکه احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا و منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا و لا تطع الکافرین و المنافقین و دع عذابهم. 13 سال. خوب این رو دقت کنید، این بحثی که دارم میگم یکی از اشکالاتی که مربوط به بحث جهاد و قتال هست با این بحث کاملا جواب داده میشه. هرچه کفار میکشتن از مسلمان ها، شکنجه میکردن، اذیت و آزار میکردن، پیامبر و مؤمنین مأمور به این بودن که قتال نکنن، حق نداشتن. و در عذاب، یا اون آیه شریفه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که حالا ما بعدا میگیم یکی از ما اگر آمدیم از قرآن استفاده کردیم جهاد ابتدایی داریم، میگیم خب آقا با آیه لا اکراه فی الدین چه کار بکنیم؟ با آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه چه کار بکنیم؟ این آیات میگه جعی نکن، او دو الی سبیل ربک بالحکمت بالموعظت الحسنه و جدال احسن، نداره که جعی بکنید، نداره جعی بکنن. خب اینا مربوط به اوائل اسلام بوده، اون موقعی که مسلمان ها قدرتی نداشتن، قوتی نداشتن. حتی عرض کردم تو روایات داره مسلمان ها آمدن خدمت رسول خدا عرض کردن آخه این نمیشه که کفار دارن از ما میکشن، میگیرن ما رو مجروح میکنن، اذیت و آزار میکنن. پیغمبر میفرماید که فرموده بود که نه من مأمور به قتال نیستم و بلکه ممنوع از قتالم. تا این آیه نازل شد ظاهرا دیگه 2-3 ماه آخره زمان مکه پیامبر، 2-3 ماه بعد هجرت واقع شده، این آیه نازل شد اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون، فرمود حالا اجازه داده میشه، باز واجب نشد. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون. خب خب داره طریقه دعوت رو بیان میکنه، خب ظاهرش همینه، چرا داره مظاهرش همینه، فقط بالحکمه و موعظه حسنه و جدال حسن، میگه راه دعوت همینه، ظهور در همین داره. در مقام بیان اینه، در مقام بیان اصل دعوت نیست. ببینید در آیه، حالا هنوز ما بحث این آیه رو نکردیم، این آیه شریفه هم در مقام بیان اصل دعوته هم کیفیت دعوت. چرا دیگه در مقام کیفیت انکارش فهمیده میشه، ظهور در این داره. خب ببینید نه داریم مراحل تشریح جهاد داریم عرض کردم که به عنوان مقدمه. ببینید یه بحثی که هست، خوب اینو دقت کنید، مراحل تشریح جهاد رو باید در قرآن ما در ذهن داشته باشیم. داریم عرض میکنیم در 13 ساله مکه جهاد مشروع اصلا نبوده. ببینید میان میگن آقا اسلام دین جنگه، و اگه دین جنگه رسول خدا از اون اول باید اعلام جنگ میکرد. در 13 سال در مکه هرچه از مسلمان ها اذیت و آزار دیدن کشته شدن، پیامبر اجازه نداد که اینها مقابله بکنن. خب این 13 فرمان داد
مسلمین
نه حالا البته خب یه علتشون بود. چرا؟ علتشون بود که اینا قدرت نداشتن. یعنی میخوام بگم دین از اول نیامده جنگ رو بیاره. خب بعد خیلی که اذیت و آزار کردن، آیه آمد اذن للذین یقاتلون، اجازه داده میشه. آمدن مدینه در سال دوم هجرت که طبق اون نامگذاری که ابو ریحان بیرونی داره، سال دوم رو ابو ریحان برای سالهای پیامبر برای هر کدوم که نامی قرار داده، اسمش گوشه سنة القتال، آیات جهاد نازل شد. این آیات سوره بقره. اون وقت ببینید اینجا باز میگن که اول خدا فرمود با همین مشرکین مکه قتال کنید، با اینایی که با شما جنگ میکنند قتال کنید. بعد یه مرحله بالاتر فرمود با اهل کتاب قتال کنید. در مرحله آخرم فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین علی الاطلاق، که در نتیجه سیر تشریع جهاد تا میرسه به وجوب جهاد، و بعد وجوب جهاد که میاد تازه بعضی هم آیاتی داریم که پیامبر، خدا به پیامبر رو مأمور میکنه که حرز المؤمنین علی القتال، ترغیبشون کن برای قتال و برای جنگ. خب اینجا ببینید این آیات یک بیان اجمالی از آیات قرآنه که اول مأمور نبودن، بعد اجازه بهشون داده شد، بعد به صورت محدود واجب شد. قاتل الذین یلونکم من الکفار، اون کفاری که دور و برتون هستن با اینا مقاتله کنین به صورت محدود. بعد فرمود و قاتل مشرکین کافر وقتلوهم حیث ثقفتموهم. خب این سیر رو برای این عرض کردیم که از اول در اسلام مسئله این جنگ و جهاد مطرح نبوده. این یک. دو، ما حالا در همین آیات سوره بقره یک نکته ای رو از خود قرآن کریم استفاده کردیم، و اون نکته اینه اسلام در مقابل کفر یک سیاست مقابله به مثلی رو در پیش گرفت. اون سیاست مقابله به مثل چی بود؟ وقتی مسلمان ها باز آمدن مدینه، اونایشون که حالا گاهی میرفتن مکه یا ارتباط داشتن یا گرفتار کفار میشدن، کفار به اینا چی میگفتن؟ کفار میگفتن یا بیایید دست از اسلام بردارید برگردید به کفر و شرک یا میکشیم شما رو. این سیاست خود کفار بود، سیاست خود کفار بود که یا برگردید به شرک و دست از اسلام بردارید یا کشته میشید. اسلام هم آمد همین سیاست رو در مقابلشون قرار داد که مسلمان ها فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ما در اون بحث ها گفتیم فتنه رو بعضی از سنی ها مثل صاحب المنار و به تبعیشون همون کتاب جهاد در اسلام که اون روز عرض کردن، این آمدن فتنه رو معنا کردن، یعنی همون توطئه و شکنجهی که کفار راجع به مسلمان ها دارن. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه را اینطور معنا کردن. خدا فرموده با کفار جنگ کنید تا فتنه از بین بره. فتنه یعنی چی؟ طبق این که اینا دارن میگن یعنی همین شکنجه و آزاری که کفار نسبت مسلمان ها میدن. در حالی که ما در اون بحث از کنه یاداوری راجع به اون بحث دارم میکنیم، اثبات کردیم که مراد از فتنه شرکه. اولا خود آیات قرآن دلالت بر این داره. آیه 91 از سوره مبارکه نساء، اینا حتما در ذهنتون بسپرید، این آیه رو: ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها. خدا میفرماید این کفار دنبال این هستن که شما رو داخل فتنه کنن. داخل فتنه کنن یعنی چی؟ یعنی داخل شرک کنن دوباره. کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها ادخلوا فیها. خب اگر فتنه رو به شکنجه و نمیدونم این اذیت و آزار کفار در نظر بگیریم، یه ادخلوا فیها معنا نداره، ارکسوا فیها معنا نداره. اینا هر زمانی که ردوا الی الفتنه، هر زمانی که کفار گفتن بیایید برگردید به شرک، ادخلوا فیها، بلا فاصله داخلش میشن. معلوم میشه مراد از فتنه تو این آیه شرکه. یه آیه دیگه هم آیه 13 و 14 سوره احزاب: ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگر کفار از اقطار مدینه داخل بشن، ثم سئلوا الفتنه، بعد این مسلمان ها سئلوا الفتنه، کفار رو میگن بیاید فتنه یعنی شرک را بپذیرید، لآتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا، درنگ نمی کنم مگر زمان کوتاهی، زود برن مشرک میشن. خب ببینید خود قرآن فتنه رو که مربوطه به جنگ، و البته ما فتنه در قرآن در معانی زیادی استعمال شده آوردیم در اون بحث، اما فتنه ای که مربوطه به بحث قتاله، این مسئله شرک مراده. تو همین آیات سوره بقره الفتنه تو اشد من القتل، خدا میفرماید که اینی که کفار مسلمان های اینا که اومدن مسلمان شدن میگیرن، شکنجه میکنن، میکشن، این کشتنشون خیلی بد نیست، یعنی اون اندازه قوه ندارد که فتنش قوه داره، یعنی این اندازه که به مسلمان میگن باید مشرک بشی، این اشد دو مرتبه، این شدیدتر از این است که بیان بکشن اینها رو. پس ببینید این یه نکته خیلی کلیدیه، یعنی اون چه که صاحب اون کتاب را، اون چه که صاحب المنار را دوچار این فکر به نظر ما فکر باطل کرده، این است که فتنه رو درست نتونستن معنا کنن، اومدن برای فتنه معنای عرفی و معنای ظاهری کردن، در حالی که فتنه به معنای شرکه. خب داشتم چی عرض میکردم؟ عرض کردم که کفار سیاستی رو در مقابل مسلمین در پیش گرفتن. چه سیاستی؟ گفتن یا اینا که به رسول خدا گرویدن و مسلمان شدن برگردن مشرک شدن یا باید کشته شدن. خب قرآن هم فرمود همین سیاست ما در مقابل خود شما میگیریم، یا شما باید مسلمان بشید یا شما باید کشته بشید. اون وقت ببینید در خود آیات قرآن که فتنه معنای شرک آمده روشن، روایات معتبر داریم از زمان قدیم از شیخ طوسی تا حالا در کتب تفسیری شرک رو، فتنه رو معنای شرک معنا کردن. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که همین جامعه رو عرض بکنیم. اصلا اگر شما سوال کنید که خب آقا قاتلوهم، یعنی شما ابتداعا برید جنگ کنید تا شرک نباشه، اسلام چه هدفی دارن جهاد ابتدایی؟ بگیم در همین آیات سوره بقره فرموده و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. اصلا هدف جهاد ابتدایی رفع شرک در عالم و اقامه دین و محقق شدن دین برای خدا. در یه آیه دیگری که حالا ظاهرا در سوره انفاله، اونجا میگه و یکون الدین کله لله، یعنی یکون الدین کله لله رو اونجا دیگه روایات تطبیق کرده بر زمان ظهور حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف. اما فلسفه جهاد ابتدایی دو تا غایت بسیار مهمه در حسب این آیه، رفع شرک و حاکم شدن دین خدا. منتها همینطور در زمان رسول خدا، حالا آیا یه بحثی هم داریم که آیا در زمان رسول خدا ایشون هم جهاد ابتدایی داشته یا نه، بحث خواهیم کرد انشاءالله، ولی به تدریج تا برسد به اون آخر الزمان و زمان ظهور حضرت که دیگه جهاد ابتدایی به معنای واقعیش اون زمان محقق میشه. من یکی از حرفایی که در مقابل صاحب این کتاب و کسانی که این افکار رو دارن و واقعا این امروز تو حوزه ما خیلی باید مراقبت کنیم، شما سایت های اینترنتی رو ببینید وقتی میخوان حمله به قرآن رو شروع کنن از این بحث آیات جهاد شروع میکنن. یعنی چه کتابی که امر به خونریزی کرده؟ ما سوالمون این است که خونریزی رو شما مشرکین شروع کردید، خونریزی رو شما کفر شروع کردید، اسلام این رو یک سیاستی در مقابل شما قرار داده و قرآن هم میفرماید اینا دستبردار هم نیستن. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. الان از زمان رسول خدا به مراتب قوی‌تر دارن کار میکنن و شدیدتر دارن کار میکنن. یعنی اگه در اون زمان ابو سفیان و ابو جهل و یه عده میشستن یه گوشه‌ای توطئه میکردن، امروز صدها مرکز کفر و شرک برای براندازی اسلام، حالا بالاتر براندازی همه ادیان دارن توطئه میکنن و تلاش میکنن. همونی که قرآن فرموده لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، الان وجود داره، شدیدتر هم وجود داره. خب ما به اینا میگیم سیاستی است که خود شما در پیش گرفتید. اسلام که اول نیامد جنگ بیاره، 13 سال اونطور بود، بعدم شماها شروع کردید. مسلمانایی که مسلمان اسلام آوردن گفتید یا مشرک بشید یا کشته میشید. مونتا شما با زور و شکنجه میگفتید. اسلام در باب جهاد ابتدایی میگه اسلام رو برید به کفار عرضه کنید، قرآن رو عرضه کنید، معجزات رو عرضه کنید، آیات رو عرضه کنید، منطق رو بگید، اگر بعد از این مراحل قبول نکردن باید کشته بشن یا اهل کتابان باید جزیه بدن. پس این هدف از جهاد ابتدایی این است که شرک از بین بره. اصلا ببینید حالا یکی از حرفایی که ما داریم اینه، این که ما بیاییم بگیم مسلمان و غیر مسلمان اینا برابرن، یه حرف غلطیه. بله غیر مسلمان به منزلت حیوان حقوق براش هست، حالا غیر مسلمان مشته که دارم عرض میکنم به منزلت حیوان حقوقی داره، ولی ما نباید این دوتا رو کنار هم قرار بدیم. به این موقع بالاخره این دوتا در ردیف هم قرار بگیرن؟ نه، خدای تبارک و تعالی این همه انبیا رو فرستاده، پیامبر خاتم رو فرستاده، معجزات و قرآن رو فرستاده تا این آدم مشرک نباشه. ما حالا بیم بگیم خیلی خوب، حالا پلورالیسم رو قبول کنیم، هر کسی هر فرقه ای داره هر چیزی داره برای خودش محترمه، این حرفا یعنی چی؟ ما باید تلاش کنیم، یعنی مسلمان وظیفه دارد شرک نباشه در عالم، به هر مقداری میتونه تلاش بکنه. اگه بتونه یک انسان رو هدایت بکنه برای اینکه این انسان از کفر بیرون بیاد، وظیفه داره این کار رو انجام بده. اینطور نیست که بگه حالا من کاری ندارم، او به دین خودش باشه، به فکر خودش باشه. نه، من که اسلام رو پذیرفتم یکی از واجبات بر من همینه، حالا با شرایط و قیودش و این درش تردیدی وجود نداره. حالا من یه اجمالی رو اینجا عرض کردم، می‌خواستم یه خلاصه ای از اون بحث باشه. ما دیگه بحث آیات بقره و آیات انفال رو نمی کنیم مگر جایی نیاز به اشاره باشه. در چهارشنبه آینده اگه زنده بودیم یه سری آیات دیگه درش تعلیل وجود نداره. این آیاتی که تا حالا خوندیم در بقره و انفال می فرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه یکون دین لله، اما یه سری آیات کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. انشاءالله جلسه بعد این آیه که صاحب جواهر به اطلاق این آیه تمسک کرده، برخی از فقهای دیگه به اطلاق این آیه تمسک کردن، ببینیم آیا از این آیه جهاد ابتدایی استفاده می شود یا خیر. صلی الله علیه و آله.